للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان. مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی ما، اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش.
شکرت خدای، ممنونم که به من یاد میدی که اهل خوبی باشم و اهل خوبی کردن. خدای ممنونم که منو همیشه سر سفره خودت راه میدی. چه سفره پربرکتی داری خدایا. من از همه نعمتات استفاده میکنم، اما گاهی اوقات یادم میره که شکرگزار و قدردان خودت باشم. یه وقتایی که صدا میکنی مثل همین لحظه هایی که اذان ظهر به وقت تهران شد، لحظه های عبادت و بندگی، لحظه های گفتگو و راز و نیاز با خدای بخشند و مهربان، تازه یادم میفته. تازه معلوم نیست، گاهی اوقاتم یادم میره که بگم خدای شکرت. نه، این لحظه ها یادمه، خوب یادمه، ولی دوست دارم همه لحظه ها این فرصت رو من بدی که قدردانت باشم، شکرگزارت باشم. من میام، با دست خالیم میام، اما دست پر از پیش تو برمیگردم. دستم رها نکن خدا جونم، خیلی دوستت دارم. خدایا هزاران هزار بار شکر، شکر، شکر.
با توجه به شرایط هر فرد، فرصت تحصیلی برای یک ممکنه پیش بیاد، یک فرصت هنری در زمینه‌های هنری، هر کی با توجه به توانایی هاش، ولی خب اون فرصتی که براش پیش اومده مطمئنا نباید از دست بده. ازش استفاده بکنم. من بیشتر روی زمینه تحصیلی تمرکز کردم، سعی میکنم حالا از این زمینه اهدافم دنبال کنم، ولی خب فرصت‌های هنری هم بوده، سعی میکنم همه رو در کنار هم داشته باشم، یکیش حذف نشه. حالا هر کدومو با توجه به اهمیتش توی برنامه هم قرار بدم ازشون استفاده کنم. اگر فرصتی از دست بدم سعی میکنم دیگه بهش فکر نکنم، فقط یادم بمونه که دفعه بعد دیگه اون فرصت از دست ندم، حتی توی خیلی چیزای خیلی کوچیک. فقط این میذارم این حس بهم باشه که دیگه اون فرصت از دست ندم، حس پشیمونی و اینا رو سعی میکنم خیلی زود از خودم دور کنم، فقط اون درسی که ازش گرفتم یادم باشه.
سعی می‌کنم از وقتمون به بهینه‌طور استفاده کنیم، به خاطر اینکه وقتمون خب خیلی ارزشمنده و به گفته بزرگان و پیغمبران وقت از طلاست و وقتمون واقعا اونقدر ارزشمنده که نمیتونیم واسه چیزای خیلی کوچولو و خیلی ریز و بی ارزش واسه خیلی زیاد زمان بذاریم. اگه فرصت خیلی طلایی باشه که خب دیگه از بین رفته و فکر نکنم جور دیگه بشه برش گردون، ولی سعی می‌کنم که یک تایمی رو حتما واسه خالی کنم، دیگه جبران پذیر باشه حتما جبرانش میکنم. تجربه قبلی رو خب اصلا ازش استفاده نمیکنم و به بهینه ترین حالتش استفاده میکنم. اگه تجربه بدی داشتم که خب اصلا خوبش میکنم، یعنی عکسش عمل میکنم، و خب اگه تجربه بدی هم باشه که خب سعی میکنیم دیگه تکرارش نکنیم.
رفقای عزیز، فرصت چه فرصتی؟ فرصت یادگیری. آره یادگیری. ما تا یه زمانی همه میگن که تو میتونی یاد بگیر. برای همینی که خیلی مثلا بازه یادگیری زبان رو میگن که بچه ها دیگه مثلا از سنی که 4-5 سالشون شد آروم آروم یه زبان رو شروع کنن یاد بگیرن، میگن تا 12 سالگی اگر خوب پیش برن میتونن 5 تا زبون زنده دنیا رو یاد بگیرن. دوره نوجوانی، جوانی، کودکی واقعا فرصت بسیار خوبیه که البته خانواده نقش بسیار تأثیرگذاری داره در آموزش، یادگیری و تربیت فرزندان، که کجا میتونن روی فرزندان خودشون سرمایه گذاری کنن به عنوان استعدادهایی که دارن. بله، بعضی هم میگن آقا هیچ زمانی برای یادگیری دیر نیست. این رو هم من قبول دارم که هر زمانی انسان میتونه یاد بگیره و باید این باشه، باید این انگیزه در ما وجود داشته باشه، اما انصافا قدرت فراگیری و یادگیری ما در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی چیز دیگری نیست. قبول دارید حرف منو؟ حالا هر زمانی یکی هم ممکنه که بگه من تو این زمانم خیلی خوب یاد گرفتم. بله، ما کلیات رو داریم با هم بررسی میکنیم، به استثناها کاری نداریم، اما یکم فکر کنیم از این فرصت یادگیری که داشتیم چقدر نهایت استفاده رو بردیم. چقدر. دوستان عزیز، تشکر و قدردانی میکنم که حضور گرم و صمیمی داشتید در قرار رادیو جوان. بهترین های خداوند برای شما. بیایید با هم قرار بذاریم با تلاش دنیا رو جای بهتری واسه زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
از این که عاشق تو هستم، از این که تو رو میپرستم، یه عاشقم یه بیقرارم، یه بیقرارم، یه
در یکی از شبهای عملیات من مأمور شدم که یه نفر بر رو که داخل اون گروه امداد بودن رو به صحنه درگیری ببرم. داخل نفر بر شدم. نیروهای امداد تا منو دیدن شروع کردن به اعتراض که آقا یه بار ما رفتیم جلو پیدا نکردیم. اگه شما هم بلد نیستی ما رو نبر. با این حرفا من اعتماد به نفسم رو از دست دادم و از نفر بر خارج شدم. که یه دفعه سعید رو دیدم و گفت چی شد؟ ماجرا رو که تعریف کردم با من به داخل نفر بر اومد و تا خواستن نیروها حرفی بزنن با جدیت مدیریتی گفت حرفی نباشه، لطفاً شلوغ نکنید. به راننده هم گفت حرکت کن و به من یاد داد در اون زمان حساس نباید با اعتراض اونها اعتماد به نفسم رو از دست بدم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
به نام خدای مهربان. من فهیمه حاج عبدالعظیم نراقی هستم. سعید سومین فرزند من بود که دو تا پسر قبل از اون امیر و حمید، اینم که سعید. خیلی سعید در کودکی حوادث براش اتفاق افتاد که باید از بین میرفت ولی نرفت. حتی 4 ماهگی تب روده گرفت، بعد روماتیسم قلبی داشت، بیمارستان بستری شد. 12 سالش بود. دکترها استراحت مطلق دادن به این. رفتم ملاقاتش، دیدم رو تختش نیست. گفتم سعید مرد، بردنش دیگه، تختش خالیه. پرسیدم که بچه من کجاست؟ گفتن میچرخه تو این راه رو راه میره، مگه میشینه این؟ خیلی هم شیطون. گفتم سعید مگه ننوشتن استراحت مطلق؟ مگه تو اینو نمیبینی؟ گفت مامان یه پیرمرده رو آوردن تو بخش ما، نمیتونه غذا بخوره، من میرم به این غذا میدم، هیچ کی رو نداره. این بچه 12 ساله میرم ملاقات مریضای تو بخش خودش. حالات سعید حالا بین خود فامیل ما و بچه های من استثنایی بود.
شهید سعید سالم نراقی در 25 آبان سال 1337 در تهران به دنیا آمد. در دوران طفولیت پدرش را از دست داد و تحت تربیت مادر پرورش یافت. در دوران نوجوانی و جوانی با وجود بیماری روماتیسم قلبی، در مبارزه با رژیم پهلوی و شرکت در راهپیمایی‌ها و تظاهرات فعالیت گسترده‌ای داشت. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هم با آنکه معافیت پزشکی داشت، به صورت داوطلب دوره‌های آموزشی را دید و عازم جبهه‌های جنگ شد.
اصلا آسمانی بود، واقعا آسمانی بود. یک دونه تولد من بر سعید نگرفتم. گفت نمیخوام، من تولد نمیخوام، میرم پولشو میدم به یه فقیر. درسم خوب میخوند، کار خونم با من همکاری میکرد، هر کاری داشتم میکرد. معاف سربازیم بود. این روماتیسمم که شد معافش کردن، گفتن این نمیتونه تا 30 سالگی خدمت سربازی بکنه، قلبش مشکل داره، تا 30 سال باید پنادول بزنه. اومد گفت مامان من 2 ماه پنادول نزدم، من خوب شدم، میخوام برم. تمام وقتم با این بسیجی ها بود، میچرخید، تا اینکه بالاخره رب معافی رو منتفی کرد و اعزام به خدمت رو گرفت. گفت من گرفتم. مگه شما نگفتی اگه سرباز باشی برو خدمت کن، اگه سرباز نیستی بشین خونه؟ حالا من سربازم، حالا میخوام برم. داوطلب رفت، اعزام به خدمت شو گرفت، بعد رفت لشکر 77 مشهد 2 ماه. اومد مرخصی که چند روزی بمونه بره. گفتن یه گروه دارن میرن آبادان برای بستان و حمله کردن رو دارن میرن. گفت مامان من با اینا میرم. گفتن تو اومدی ما رو ببینی؟ نرو. گفت میرم، زود میام. شب عید قربان من سعید و یکی بعد از ظهر با قطار بدرقه کردم که اون قطار همشون سرباز بودن، یعنی یه مسافری دیگه غیر سرباز توش نبود. ما بدرقه کننده هم پاک فامیلش و خیلی ها زن جوان داشتن، عقد کرده داشتن، بچه داشتن، همه بودن تو ایستگاه راهن. من مثل که با خواهرش و یکی از بچه های دیگه رفتیم ایستگاه راهن، سعید رو بدرقه کردیم. درست 2 ماه بعد روز 12 ماه صفر، 12 ذی‌الحجه رفت، 12 ماه صفر جنازه شو. با مخابرات و بیسیم کار میکرد اونجا. گفت مامان جای ما امنه، من نه جلو بلولم نه ترس، هر شبم زنگ میزد. بعد یه روز گفت مامان ما بستان رو گرفتیم از عراقی ها، من دارم چراغ درختای بصره رو میبینم، بیام میبرمت کربلا، همین روزا دارم میام دیگه. منم از شوق نمیدونیم چه حالی داشتم که داره میاد منو میبره کربلا. دو روز بعد از این تلفن ساکش آوردم، بعدم جنازش آوردم مسجد محل تشریح کردیم. حالا چجوری وصیت‌نامه رو نوشته بوده؟ این دیدبانی 5 نفر یه روز شهید میشن، اونا میزنن 5 تا شهید تو یه روز از صبح تا شب. هر کی مسئول داد دیدبانی داد میزنه که آقا یه نفر بیاد دیدبانی خالی، یکی بیاد، هیچکی نمیومد. سعید اصلا کارش تو دیدبانی نبود. قبل از اینکه صبح اعلام کنن دیدبانی خالی، سعید بود تو آذر ماه، تو سرما 15 آذر شهید شد. میره طول رود، اونجا الوند رود، اونجا میره بستان بودن دیگه، اینا نزدیک بودن، میره غسل شهادت میکنه. بچه ها میگن سعید کجا داری میری؟ سربالایی میرفته که بره لب رود. گفت دارم میرم غسل شهادت بکنم. تو اون سرما میره تو اون رود آب سرما غسل شهادت میکنه، میگه من میخوام برم دیدبانی. با آگاهی که میزننش غسلشو میکنه، این شهامت میخواد. یکی این بود. وقتی که هم خونپاره میخوره تو شکمش، با آمبولانس میخوام بیارن اهواز. یکی از دوستاش که پلو من اومد صحبت کرد، گفت ما دیدیم سعید لباش داره میجنبه، گفتیم شاید تشنه شه، یه آبی چیزی بهش بدیم. گوش دادم، گفت آقا سلام، اینجوری کرد. من منتظر این لحظه بودم، حرف زد و رفت.
در این لحظه های حساس تاریخ که خداوند شما ملت عزیز را مورد آزمایش و امتحان قرار داده است، با توکل بر او و با رهنمودهای امام عزیزمان انشاءالله از این امتحان الهی سربلند و پیروز بیرون بیایید و در پیشگاه خداوند روسفید باشید. مبادا چیزهای مادی شما را فریب بدهد و پاهایتان از مبارزه با کفر جهانی سست شود و روی خود را مانند منافقین برگردانید و امام عزیز را تنها بگذارید.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، شما شنونده برنامه گس هستین. این برنامه به دنبال قسمت‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی لبه دانش و هوش مصنوعیه. به نظرتون اولین قدم برای وارد کردن هوش مصنوعی به کسب و کارهامون چیه؟ حالا که هوش مصنوعی خیلی ترند شده و همه دارن درباره‌اش صحبت میکنن، سوال درسته یه عده اینه که ما چطور میتونیم هوش مصنوعی رو وارد کسب و کارمون بکنیم. قبل از اینکه جواب این سوال رو بدم، یه نکته ای رو لازم میدونم یه بار اینجا بگم. هوش مصنوعی بعد از سال 2022 با معرفی مدل جدید ChatGPT خیلی ترند شد و به خاطر همین خیلی از افرادی که از فضای این تکنولوژی به دور بودن با همین ابزارها با هوش مصنوعی آشنا شدن و همین باعث میشه که فکر بکنن که هوش مصنوعی یعنی همین ابزارها. اما ما میدونیم که مفهوم هوش مصنوعی چند دهه هست که وجود داره و هدفش هم این بوده که کاری بکنه که ماشین ها بتونن مثل انسان ها فکر کنن و تصمیم بگیرن. برای اینکه ماشین ها بتونن مثل انسان ها فکر کنن و تصمیم بگیرن نیاز به اطلاعات دارن. پس اولین قدم برای وارد کردن هوش مصنوعی به کسب و کارهامون دیتا دریون شدن یا داده محور شدن کسب و کارمونه. یعنی چی؟ یعنی که توی سازمان ما تصمیمات بر اساس داده ها گرفته بشه. فرض بکنید که شما یک مجموعه از داده ها دارید، اتفاقاتی که قبلا توی مجموعه شما افتاده و نتایجی که داشته و حالا تصمیم گیری های بعدیتون رو بر اساس اون داده ها انجام میدین. پس برای رسیدن به این اولین قدم لازمه که شناسایی بکنین داده های مهمی که توی کسب و کار شما وجود دارن و بعد راه حلی پیدا بکنین برای جمع آوری این داده ها توی یک فرمت درست. مثلا اگه شما یک کسب و کار فروشگاهی دارید، یه سری داده درباره فروش یه محصول خاص توی زمانهای خاص دارین. به عنوان مثال میدونید که وقتی یک تبلیغ خاص رو رفتید میزان فروشتون چقدر شده، یا توی یه زمان خاصی از سال وقتی یک محصول رو موجود کردید استقبال از اون چطور بوده. حالا اگه این داده ها رو به خوبی جمع آوری کرده باشید و مثلا برای 3 سال متوالی این داده ها رو داشته باشید، میتونید پیش بینی بکنید که احتمالاً توی سال آینده فروش این محصول با چه تبلیغاتی میتونه بیشتر بشه و تو چه فصلی از سال تقاضای بیشتری برای اون وجود داره. این باعث میشه که شما بتونید برنامه ریزی سالتون رو برای فروشگاهتون انجام بدین. اگر این داده هایی که در مورد صحبت کردیم رو بتونین جمع‌آوری بکنید و به شیوه مناسبی اونا رو نگه دارید، با آموزش دادن مدل های هوش مصنوعی روی این داده ها میتونین مدل هوش مصنوعی مخصوص خودتون رو برای پیش بینی فروش کسب و کارتون یا هر کار دیگه‌ای داشته باشین. من پوریا حتات هستم و این برنامه گسه. اینجا ما کنجکاوی‌های ذهنیمون در دنیای هوش مصنوعی و تکنولوژی لبه دانش رو با هم دنبال می‌کنیم. حتی اگه گس باشه.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.